این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما. اگه همکنون به ما میپیوندین طبیعی هم هست، روز جمعه است و میشه یه خورده بیشتر از روزهای وسط هفته استراحت کرد. امروز 15 بهمن برابر با 4 فوریه. هوا هم سردتر از دیروزه. در برخی شهرها از همکنون بارش برف شروع شده و قراره در اغلب شهرهای شمال غربی و غرب کشور از شامگاه به میزان بارش برف اضافه بشه. در بامداد در سنندج، زنجان، ایلام، شاهرود، بجنورد و سرخس برف میباره. در شهرهای استان غربی و شمال غربی و گرگان و خراسان هوا ابریه و در سایر مناطق صاف گاه نیمه ابری. در پایان بعد از ظهر در اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، تهران، سنندج، همدان، کرمانشاه، ایلام، بروجرد، علیگودرز و شهرکرد برف خواهد بارید که نسبتاً سنگینه. اهواز، آبادان و شیراز پذیرای باران در شامگاه خواهند بود. در شمال کشور، شمال شرقی، اصفهان، یزد، کرمان و بیرجند به اضافه زاهدان و بندرعباس هوا ابریه. در اهواز، بوشهر، خرم‌آباد، زاهدان، شیراز و کرمانشاه وزش باد هم پیش بینی میشه. در این لحظه در عراق، کرمانشاه، سنندج و تبریز دمای هوا 7 درجه زیر صفر، در اصفهان، قزوین و اصفهان 5 درجه زیر صفر، در ایلام، خرم‌آباد و یاسوج به اضافه تهران، مشهد، سمنان 4 درجه زیر صفر، در همدان، زنجان، علیگودرز و شهرکرد بین 16 تا 14 درجه زیر صفر، ارومیه 10 درجه زیر صفر و اردبیل 22 درجه زیر صفر. سردترین شهر کشور زنجان و همدان هستند که در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا در اونها از 7 درجه زیر صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر که تا ساعت 8 و نیم ادامه داره، ضمن گزیده مهمترین خبرها، مطالب و گزارش‌های متنوع دیگه‌ای براتون در نظر گرفتیم. در آغاز البته بار دیگه خبرها رو میشنویم، به ویژه برای اون دسته از شنوندگانی که تازه از خواب بلند شدن و میخوان بدونن مهمترین خبرها چیه، در گوشه و کنار دنیا چه اتفاقایی افتاده. برای این مهم همکارم شاهین بشیری گزیده‌ای از مهمترین خبرهای مهم 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه و دستچین کرده. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر.
همچنان از مصر شروع می‌کنین آقای بشیری؟
نه، این دفعه یه خبر مهم اضافه شده. تاریخ دقیق دادگاه 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران اعلام شد. می‌خوام از اون شروع کنم.
بسیار خوب.
دادگاه 3 آمریکایی بازداشت شده به جرم جاسوسی در ایران قرار است روز یک شنبه برگزار شود. دادگاه سارا شورد، شین باور و جاش فتال قرار بود 15 آبان ماه گذشته برگزار شود، ولی به دلیل نگرانی‌ها در مورد فراخوانی سارا شورد که 23 شهریور ماه گذشته با قید ضمانت 500 هزار دلاری آزاد گردید، به تعویق انداخته شد. سارا شورد به همراه نامزدش شین بایر و جاش فتال 9 مرداد سال 88 به اتهام ورود غیر مجاز به خاک ایران در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. این 3 شهروند آمریکایی بعداً از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. به نظر می‌رسد محاکمه سارا شورد به طور غیابی انجام شود، هرچند مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواستار حضور وی در دادگاه شده اند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید از درگیری‌های خشونت‌آمیز در مصر، خواستار انتقال سریع قدرت در این کشور شد. پیشتر رهبران 5 کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا پس از چندین روز اعتراض مردم مصر که روز چهارشنبه به خشونت گرایید، از حسنی مبارک خواستند زمینه انتقال سریع قدرت را فراهم کند. بان کی‌مون با اشاره به افزایش خشونت در 2 روز گذشته در قاهره از 2 طرف درگیر خواستار خیشتنداری شد. معاون رئیس جمهوری مصر عمر سلیمان روز پنجشنبه خواستار انجام اصلاحات سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد. وی هشدار داد چنانچه مهلتی برای انتقال قدرت داده نشود، یک خلأ سیاسی در مصر رخ می‌دهد. در همین حال حسنی مبارک که پذیرفته است در ماه سپتامبر، حدود 7 ماه دیگر، از قدرت کناره گیری کند، در مورد اینکه گروه اخوان المسلمین خلأ قدرت در این کشور را پر کند هشدار داده است. دولت‌های اتحادیه اروپا موافقت کردند ممنوعیت صدور ویزا برای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران را نادیده بگیرند. این اقدام کشورهای اروپایی برای تسهیل شرکت آقای صالحی در یک کنفرانس امنیتی است که از امروز جمعه به مدت 3 روز در مونیخ آلمان برگزار می‌شود، ولی تهران هنوز پاسخی به دعوت اتحادیه اروپا نداده است. نام علی اکبر صالحی در فهرست اسامی افرادی قرار دارد که اتحادیه اروپا در راستای تحریم‌های جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای منع صدور ویزا برای آنان را تصویب کرده است. وزیر خارجه هلند اعلام کرد دولت این کشور خواستار آن است که پیکر زهرا بهرامی که در ایران به دار آویخته شد به هلند تحویل داده شود. یوری روزنتال گفت مقام‌های هلند مایلند مطمئن شوند زهرا بهرامی که دارای تابعیت آن کشور بوده پیش از اعدام شکنجه نشده است. خانم بهرامی شنبه گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران به دار آویخته شد. خانواده خانم بهرامی و حامیان وی ضمن رد این اتهام میگویند وی به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری اعدام شده است.
خیلی ممنون از شما شاهین بشیری. حالا بپردازیم به ادامه مطالب. ناآرامی‌ها در مصر و امکان دخالت جمهوری اسلامی در آشوب‌ها سبب نگرانی برخی از کارشناسان امور خاورمیانه در واشنگتن شده. درخواست تازه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بیشتر در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند. امروز 4 فوریه روز سرطان و گزارشی درباره این سومین عامل مرگ و میر در جهان خواهیم شنید. از تازه های جهان موسیقی هم با خبر میشیم، همراه با آهنگ و ترانه. خلاصه کلی موسیقی خواهیم داشت. همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در مصر، در واشنگتن برخی از کارشناسان امور خاورمیانه نسبت به دخالت‌های احتمالی جمهوری اسلامی در دامن زدن به آشوب‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن با 2 از کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی گفتگو کرده و نظر اونها رو در این زمینه پرسیده.
این روزها گمانه‌زنی درباره روند رویدادهای مصر که برخی از آن با صفت تاریخی یاد می‌کنند در محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن رواج فراوان دارد. بعضی درباره ثمره دموکراتیک آن قلم می‌زنند و سخن می‌گویند و برخی بر خطرهایی که در کمینه است تأکید دارند و از جمله این خطرها به دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی در ناآرامی‌های مصر می‌پردازند. در مورد احتمال چنین دخالتی نظر کنت پولاک، کارشناس و مدیر مسائل خاورمیانه در سازمان پژوهشی بروکینگز و یکی از معماران سیاست دوگانه آمریکا موسوم به هویج و چماق در رابطه با ایران را جویا می‌شوم و از او درستی چنین دخالتی را می‌پرسم.
My fear is that the Iranian regime sees the fall of Mubarak as a crippling blow to the United States.
آقای پولاک در آغاز می‌گوید از آن بیمناک است که رژیم ایران سقوط حسنی مبارک را انفجاری فلج کننده برای سیاست آمریکا در منطقه بداند، ولی بیشتر از این آنها چنین میپندارند که بزرگترین سود آنها در تداوم آشوبها در مصر است و ظهور قدرتمند مصر از اوضاع فعلی برای حاکمان ایران دشوار آفرین خواهد بود. آقای پولاک اضافه میکند که از همین رو ایرانیان بران خواهند شد تا هرچه بیشتر بر آتش نیروهای آشوبگر و خالقان بیثباتی در مصر دامن بزنند. متاسفانه کارنامه رفتار ایران در مناطق دیگر منطقه بسیار منفی بوده و دلیلی وجود ندارد که در مصر رفتار دیگری داشته باشد.
And my greatest fear is that they will find common cause with Salafi jihadist groups like Al-Qaeda.
کارشناس سیاسی آمریکایی تاکید می‌کند که بزرگترین حراسش این است که دولت ایران با گروه‌های سلفی مانند القاعده به هدف مشترکی خواهد پرداخت که چنین گروه‌هایی بی‌تردید می‌کوشند تا آشوب‌ها را در مصر بدتر از تندروهای مصر عمیق‌تر کنند و اگر به جنگ داخلی موفق نشدند آنجا را به انقلاب بکشند. ولی در گفتگو با علیرضا نادر این کارشناس سیاسی ایرانی تبار در سازمان معروف رند در آمریکا بر تأثیر رویدادهای مصر در ایران تاکید دارد.
The developments in Egypt could potentially impact Iran's internal situation.
آقای نادر میگوید که تحولات مصر میتواند به عنوان عامل بالقوه ای بر شرایط داخلی ایران تأثیر بگذارد. جنبش سبز و به ویژه میرحسین موسوی گفته است که از حرکت‌های مردمان مصر و تونس پشتیبانی می‌کند. او با به چالش گرفتن دولت میگوید که چنین حرکت مشابهی در ایران نیز ممکن است و مدعی است که تظاهرات پس از انتخابات گذشته در ایران الهام بخش مردمان دیگر در خاورمیانه شده است. از سوی دیگر رهبری جمهوری اسلامی و از جمله آقای خامنه ای قیام تونسی ها و مصریان را تأثیر پذیرفته از انقلاب اسلامی 1979 می نامند. علیرضا نادر، کارشناس امور سیاسی کشورهای شرق میانه، ابراز عقیده می کند که ایرانی ها در انتظار نتیجه رویدادهای مصر هستند. او می گوید ایرانیان به یاد دارند که انقلاب اسلامی محنت و مشقت فراوانی برای آنها به بار آورد. از این رو هنوز خیلی زود است بشود گفت که ایرانی ها چه درسی از آن خواهند گرفت، چرا که شرایط مصر هنوز داغ است. و ما نکته در اینجاست که به رغم رویدادهای تکان دهنده‌ای که در خاورمیانه عربی جریان دارد، در واشنگتن توجه ناظران و محافل سیاسی از ایران منحرف نشده است.
نگرانی کارشناسان امور خاورمیانه در واشنگتن درباره ادامه ناآرامی‌ها در مصر و امکان دخالت جمهوری اسلامی در تشدید آشوب‌ها، گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید. به تازگی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا درخواست کرده که گزینه اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه اون دسته از افراد و مقام‌های دولت جمهوری اسلامی رو که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارن مورد بررسی قرار بده. درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر در ایران پس از اون مطرح شد که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود تحریم‌های مشابه این کشور نسبت به مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر دست داشتند اعمال کنه. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی داره با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در ایران و از او درباره جزئیات بیشتر این موضوع پرسیده. عبدالکریم لاهیجی:
ما درست بیش از یک سال در ملاقاتی که با سفرهای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل داشتیم، من و خانم عبادی موضوع رو مطرح کردیم و اون که تحریم‌های اقتصادی که مطرح میشه بخشش ممکنه که به ضرر مردم ایران باشه، البته بخشش که اون چیزاییه که مربوط به تکنولوژی که جمهوری اسلامی همش استفاده نظامی میکنه، هم برای کنترل رسانه‌های خبری، رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن موبایل و اینها. ولی ما گفتیم اون چیزی که در درجه اول اهمیت برای ما هست هم تحریم‌های سیاسی است نسبت به کسانی که در سرکوب شرکت داشتن، چه در دولت، چه در نیروی انتظامی، چه در سپاه پاسداران، چه در قوه قضاییه، و به خصوص از نظر اقتصادی هم ضبط حساب‌های بانکی اینها. ما می‌دونیم، مطمئن هستیم که در بانک‌های کشورهای کوچک اطراف خلیج فارس اینها حساب‌های بانکی دارن، شرکت‌های بزرگ و واحد‌های بزرگ اقتصادی دارند و بنابراین میشه اموال اینها رو توقیف کرد. این درخواست دیدی که ما اون موقع کردیم و الان با بالا گرفتن موج اعدام ها ما دیدیم که تا یک ماه گذشته بیش از 100 اعدام در ایران صورت گرفته. اینجاست که نمایندگان پارلمان اروپا این موضوع رو در دستور کار قرار دادند و از اتحادیه اروپا، یعنی از کمیسیون اتحادیه اروپا که میدونید نقش قوه مجریه رو داره، خواستند که این موضوع رو در دستور کار خودش قرار بده.
آقای لایجی، حالا بعد از اینکه قوه اجراییه اتحادیه اروپا هم این درخواست رو تصویب بکنه، بعد روند حقوقی این درخواست چگونه خواهد بود و آیا میتونه این مسئله در وضعیت بهتر شدن حقوق بشر در ایران مؤثر باشه؟
از طریق دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی یک حکم جلب برای محمد بشیر رئیس جمهور سودان صادر شد و دیدید که بشیر ناگزیر شد که سیاستش رو عوض کنه. دیدید که اخیراً یک رفراندومی در مورد استقلال جنوب سودان سازمان دادن. شما دیدید که در همین کنفرانس کشورهای عضو اتحادیه آفریقا که چند روز پیش در آدیس آبابا بود، صالحی وزیر خارجه ایران جرأت نکرد بره، برای اینکه می‌دونید صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سابق البته، اسمش در لیست تحریمی ها هست. بنابراین یک همچین فشار بین‌المللی اگر بر روی مقامات ایران صادر بشه، اینها رو به کشورهای خارج راه ندن، اینها نتونن به خارج از ایران سفر بکنن، مسلم است که این فشارها مؤثر واقع خواهد شد و جمهوری اسلامی ناگزیره که دست از این سیاست خشن و سرکوب برداره.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب نوبت پخش ترانه سوم صبحانه با خبر میرسه. اسمش هست Let It Rain، خواننده دیوید نیل. آغاز فعالیت حرفه‌ای دیوید نیل، خواننده آمریکایی، در سبک کانتری چندان راحت نبود. اولین آلبومش به خاطر شرایط داخلی شرکت تهیه کننده هیچ وقت منتشر نشد و کم مونده بود که دیوید نیل به موسیقی پشت کنه و به مربیگری ورزش بیسبال رو بیاره. اما 3 سال پیش شانس دوباره‌ای به او روی آورد و با قرارداد جدیدی آلبوم دوم خودش رو منتشر کرد با ترانه نور سرخ یا رد لایت. جدیدترین ترانه دیوید نیل، بگذار باران بباره یا Let It Rain، نام ترانه‌ای که همکنون به اتفاق می‌شنویم. Living with the shame, it ain't nothing like the pain that I saw on her face. Now me and my pile of things that she threw out the window, drowning next to me. No 7 years of good can hide the one night I forgot to wear that ring. So let it rain, let it pour, she don't love me anymore. So let it come down on me, let it come down on me. Every word, let it hurt even more than I deserve. Let it come down on me, let it come. ترانه Let It Rain بود از دیوید نیل. داریم به ساعت 8:20 دقیقه نزدیک میشیم. خبر دیگه این که 4 فوریه است، امروز مصادف با 15 بهمن روز جهانی سرطان. روز جهانی سرطان به این دلیل نامگذاری شده با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری از این بیماری کشنده. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سرطان سومین عامل مرگ و میر در جهان و سالانه حدود 7 میلیون نفر قربانی میگیره. در مورد این بیماری هم مانند سایر بیماری‌ها پزشکان معتقدند پیشگیری راحت‌تر از درمانه، اما نهادها و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با سرطان میگن برای آموزش و پیشگیری با کمبود بودجه روبرو هستند. مهتاب وحیدی را در گزارشش به اهمیت آموزش و پیشگیری و همچنین مسئله کمبود بودجه پرداخته.
نام سرطان هراس‌انگیز است و برای بیشتر مردم جهان تنها یک معنی دارد: آخر خط. این بیماری سالیانه شمار زیادی از بیماران مبتلا را به کام مرگ می کشاند، بیش از 7 میلیون نفر در سال. 4 فوریه مصادف با 15 بهمن به عنوان روز جهانی سرطان نامگذاری شده با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری و درمان. امروز سرطان سومین عامل مرگ و میر در جهان است، اما سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که اگر تحقیقات جدی گرفته نشود و به راه‌های پیشگیری و درمان زودهنگام این بیماری توجه لازم اختصاص نیابد، سرطان به اولین عامل مرگ و میر در جهان تبدیل خواهد شد. در این گزارش آمده که بیش از 70% از مرگ و میرهای ناشی از سرطان مربوط است به کشورهای در حال توسعه و می توان با اختصاص دادن بودجه جهت تحقیقات و آموزش از 40% آنها جلوگیری کرد. سرطان واژه‌ای است جامع برای دست کم 200 بیماری مختلف و به طور کلی رشد و تکثیر بی‌رویه تعدادی از سلول‌های بدن است در دو نوع خوشخیم و بدخیم. اما از آنجایی که هزینه‌های درمان بیماران سرطانی بسیار بالاست، پزشکان و متخصصان همچنان معتقدند که آموزش و پیشگیری کم هزینه‌تر است و آمار مرگ و میر را کاهش می‌دهد. بنا به گزارش سازمان نظام پزشکی ایران، سالانه نزدیک به 70,000 نفر در این کشور به سرطان مبتلا می‌شوند که نیمی از آنها جان سالم به در نمی‌برند. کاظم زنده‌دل، معاون بزرگترین مرکز تحقیقات و درمان سرطان ایران در بیمارستان امام خمینی تهران، میگوید بودجه تحقیقاتی این مرکز ناچیز است و برای پیشگیری از سرطان علاوه بر تحقیقات به تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و معرفی الگوی صحیح تغذیه نیاز است. اما به راستی برای پیشگیری یا کاهش ابتلا به سرطان راهی وجود دارد؟ اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سرطان برای کاهش خطر ابتلا به سرطان چند توصیه مهم دارد: اجتناب از کشیدن سیگار، ورزش روزانه، تغذیه سالم، عدم مصرف الکل، جلوگیری از مواجهه زیاد با نور خورشید و داشتن آرامش روانی و کنترل استرس. اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان با همکاری سازمان بهداشت جهانی سالهاست با این بیماری مبارزه می کنند و در تلاشند تا راه‌های جدیدی برای پیشگیری از این بیماری کشنده بیابند. سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 قانونی را به تصویب رساند مبنی بر این که کلیه دولت‌ها باید برنامه کنترل سرطان را در کشور خود طراحی و اجرا کنند، اما همچنان مانع اصلی بر سر راه پیشگیری و کنترل این بیماری به گفته نهادها و انجیوهای مبارزه با سرطان کمبود بودجه است.
درست حد زدین. الان میخواییم ببینیم که در جهان موسیقی چه رویدادهای مهمی توجه علی ناظمی رو جلب کرده. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما حسینی، صحبتون بخیر. همچنین صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، شنیده شد که حسین علیزاده 2 آلبوم تازه به بازار عرضه کرده.
بله، همینطور که شما میگین، الان سایت آمازون 2 آلبوم حسین علیزاده رو به فروش گذاشته. همین آلبوم رو میتونن به صورت سیدی خریداری کنین، همین که میشه به صورت MP3 کل آلبوم و یا آهنگ ها رو خریداری کرد. یک آلبوم به اسمش هست من اگر پرنده بودم. در واقع در این آلبوم گروه هم‌آوایان حسین علیزاده رو همراهی میکنم و آوازش رو رها خونده. و آلبوم دیگه اسمش هست مادران زمین. این آلبوم مجموعی از لالایی های مختلف سرزمین ایرانه و بازم گروه هم‌آوایان استاد بزرگ موسیقی ایران رو همراهی میکنه.
حسین علیزاده که قراره به زودی در ایران هم کنسرت اجرا کنه، درسته؟
دقیقاً. این معلم پژوهنده نوازنده خواننده بدای نواز در کل به اسمش بزنیم استاد موسیقی، هر بهار سال 1390 تو شهرهای مختلف ایران با مجید خلج دو نوازی کنه. تا حالا معلوم شده که توی شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، گرگان، تبریز و قزوین اجرا میکنن، ولی شهر دیگه هم احتمالاً به این فهرست اضافه میشن. بعد از این اجراها که انجام بشه، علیزاده با شهرام ناظری توی اروپا بعد از سالها در کنار هم کنسرت قرار بدن.
خبر دیگه که برمدارین این هستش که گروه وایت استرایپس اعلام کرده که از هم پاشیده شده. شما مطمئنین؟
این خبر به صورت رسمی اعلام شد. این گروهی بود که توی سالهای اخیر به عنوان تاثیرگذارترین گروه موسیقی راک آلترناتیو شناخته میشد و مردم توی ایران اون رو با آهنگ ارتش هفت ملت میشناسن. در واقع دو نفر تشکیل داده بودن، جک وایت و مک وایت. اینا یک زمانی با هم ازدواج کرده بودن و بعد مدتی طلاق میگیرن، اما 4 سال اخیر هم با هم دیگه کار نکردن و کاری بیرون ندادن. این شایع شده بود که اونها میخوان از هم جدا شن، به کار گروه ادامه ندن و این شایع دیروز به خودش رنگ رسمی گرفت وقتی که جفتشون اعلام کردن که دیگه نمیخوان ادامه بدن و میخوان که در واقع هنر این گروه چیزی باشه که مردم با گوش دادنش اونا تو خودشون زنده نگه دارن.
روز پنجشنبه برابر بود با 52 سالمرگ بادی هالی که مرد افسانه‌ای موسیقی بود در زمان خودش، و میگن که موسیقی راک اند رول با او آغاز شد و همه گروه‌های راک اون زمان از او مایه گرفتن.
درسته، همینطور که میگین چارلز هاردین هالی معروف به بادی هالی در واقع یه پیشگام بود تو سبک راک اند رول و مرگش تو همچین روزی واقعا غمناک بود در غیر قابل باور. اون فقط 23 ساله بود، توی مدت کوتاهی تونست که خیلی تاثیرگذار باشه. گروه‌های بزرگی مثل گروه بیتلز، رولینگ استونز از اون الهام گرفتن و اون در واقع کسی بود که این مهره چینی نوین گروه‌های موسیقی رو ابداع کرد. 2 تا نوازنده گیتار، 1 نوازنده بیس و 1 نوازنده سازهای ضربی. ولی همچنان این تاثیر موسیقی او که موسیقی فاخری تو زمان خودش بود هنوز هم باقیه و خیلی از گروه هنوز از اون الهام میگیرن.
موافقین برای اینکه یادی از او بکنیم و یادمون بیاد که چگونه میخونه، یکی از آهنگاشو بشنویم؟
حتما آهنگ اون روز همون روز رو گوش بدیم. یه پاس کرده چه مقدار سخت بود ولی اینو گوش بدیم، آهنگ خیلی مناسبیه.
بله، That Will Be The Day.
خیلی متشکرم آقای حسینی. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your love and your dirt and loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be true. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. When you say goodbye, yes, that'll be the day when
When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما. تا فردا.